خب ارتباطمون برقرار شده با آقای بهرام صبحانی در بخش بحث روز، قراره در مورد مشکلات صنعت فولاد کشور با ایشون گفتگو کنیم.
بحث روز.
سلام آقای صبحانی، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای صبحانی و شنوندگانتون.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای صبحانی خیلی ممنون میشم در حدود 5 دقیقه مشکلات صنعت فولاد کشور رو به عنوان کسی که اشراف کاملی دارید روی این صنعت برای ما بیان بفرمایید.
بله، نام خدا، اجازه بده اول من یه تصویری از صنعت فولاد بدم خدمت شما شنوندگان، بعد مشکلات رو بگم. به ما خوشبختانه در شرایطی هستیم که علارغم اینکه چند سال پیش وارد کننده فولاد بودیم، امسال و این سال 1-2 سال گذشته صادر کننده فولاد هستیم و جزء یکی از صادر کنندگان بزرگ. نه فقط نیاز داخل تامین میشه، بلکه صادرات هم انجام میدیم.
بسیار عالی.
و با تولید حدود 32 میلیون تن ما دهمین کشور تولید کننده فولاد در جهان هستیم، یعنی رتبه دهم رو داریم در جدول تولید کنندگان. خب این همه مثبت هست و باعث افتخاره. اما مشکلات که داریم، ما الان 45 میلیون تن یا بیش از 45 میلیون تن ظرفیت نصب شده برای تولید فولاد داریم.
بله.
اما تولید واقعی بالفعلمون حدود 33 میلیون، 32 میلیون تن است و الان 3-4 سال علارغم این که ظرفیت سازی شده، ولی ظرفیت تولیدمون روی همین رنج حدود 30-32 میلیون مونده در جام زنه. علتش چیه؟ علت اصلیش نبود انرژی هست. یعنی ما در تابستون با کمبود برق مواجهیم و در فصل زمستون با کمبود گاز.
درست.
و نمیتونیم از این ظرفیت در واقع بالقوه‌ای که داریم استفاده کنیم.
یعنی 13 میلیون تنه در واقع یه جورایی میشه گفت بالقوه است دیگه، درسته؟ و
بله، حدود 15 میلیون تن بالقوه داریم که برای بالفعل کردنش نیاز به انرژی داره.
چون گفتید 32 میلیون تن تا 45. بله
بله، از بیش از 45 شاید نزدیک الان 8 میلیون تن ظرفیت.
بله.
حالا اگر ما بتونیم در واقع برق و گاز مورد نیاز این صنعت رو تامین بکنیم، ما جایگاه ما از رتبه دهم دنیا میرسیم حتی به رتبه ششم. خب بین کشورهای تولید کننده که مثلا چین 50% فولاد دنیا رو 1 میلیارد تن تولید میکنه، رتبه ششم و هفتم رتبه بسیار خوبی هست. صنعت فولاد صنعت پر پتانسیلی هست، هم ارزاوری داره، هم به عنوان صنعت مادر اشتغال زایی داره. در صنایع بالادست و پایین دست، بالادست که برای تامین خوراک از معدن گرفته تا صنایع بالادستی، و در پایین دست هم صنعت خودرو، لوازم خانگی، لوله پروفیل، پالایشگاه ها، اینا تماما مصرف کنندگان صنعت فولاد و ساختمان که باز بخش عمده ای هست.
شاید.
این وضعیت فولاد ما هست و مشکل اصلی هم تو که اشاره کردم گاز و برق هست و یک سری سیاست هایی که در وزارت سمت در واقع گرفته میشه.
درسته.
و در شرایطی که ما بیش از 50% یا حدود 50% تولیدم را باید صادر کنیم به دلیل که مازاد بر نیاز داخل هست، یه سری مقررات و قوانین محدود کننده میذارن که فرصت ها رو از دست میدیم. به هر حال ما
فرصت های صادراتی منظورتونه؟
فرصت های صادراتی، بله.
بله.
ما بخواهیم یا نخواهیم به عنوان کشوری که تحت تحریم های ظالمانه هستیم، در صادراتمون از چه از نظر اسناد مرج در واقع مبدا تولید و
بله،
که بالاخره ایران رو جزء کشورهای تحریمی میدونن، نمیخوان اسناد ما در واقع مبدأش ایران باشه، باید سندسازی بکنیم، پولمون رو باید از طریق چند تا واسطه بگیریم. به همین دلایل ما قیمت فولادم حدود 10-15% کمتر از رقبای حتی منطقه‌ای ما مثل ترکیه هست. خب این تاوانی است که بالاخره تولید کننده داره میده. از اون طرف باز در داخل هم یه سری مقررات محدودیتایی گذاشته میشه که همین فرصت صادرات با همه این سختی و مشقات رو هم از تولید کننده میگیره. مثلا در حالی که ما بیش از 10 میلیون یا 12 میلیون تون شمش فولادی ما آزاد داریم، قطعا ما آزاد داریم، یعنی اصلا مصرف داخلش نیست و باید صادر کنیم. خب مقررات میذارن که شما باید اول کل تولید رو بیارید روی بورس عرضه کنید، اگر مشتری نبود و خریدار نداشت میتونید صادر کنید، در حالی که این اگر محرزه. شاید منطقا این باشه که بگن هر شرکت 50% محصولش رو صادر بکنه، یا یه فرموله دیگه که بالاخره برای 50% تولید مازاد قبل از اینکه بگن بیارید تو بورس، چون میدونید صادرات مکانیزما و فرهنگ خودش رو داره، نمیتونیم کالایی رو تولید کنیم ببریم عرضه کنیم تو بورس، اگر نخریدن بعد صادر کنیم. اصلا ممکنه این مشخصات این کالایی که برای داخل ساخته شده با مشخصات مورد نظر خریدارای خارجی تطابق نداشته باشه. استانداردهای مختلف هر کشوری برای خودش یه استانداردی رو داره.
بله.
اینا مقرراتی که به هر حال همین تولید 32 میلیون تن رو هم برای صادراتش محدودیت ایجاد بکنه، در حالی که بسیار ارزاوره. ما هر 10 میلیون تن فولادی که تولید بکنیم یعنی بیش از 5 میلیارد دلار ارز وارد کشور میکنه این صنعت. یعنی خیلی صنعت پر پتانسیلی است و تو این شرایط باید یه مقدار مقررات زدایی بشه. بعد بحث گاز رو برق رو هم به حال مسئولین میگن خب همینه، اوضاع همینه، تا وقتی نیروگاهی ساخته نشه برق نیست، گاز رو هم که خیلی آیه یست میخونن براش. ولی حتی همین گاز رو، کل گازی که در زنجیره فولاد داره از معدن تا محصول نهایی، برای همین 32 میلیون تن حدود 4% مصرف کشوره. یعنی خیلی منطقی نیست که در تنگنا بیان اول از همه محدودیت به صنعت فولاد بدن. میشه با یه مدیریتی در مصارف دیگه تو اون 96% صرفه‌جویی کرد و این گاز رو بدن که ما بتونیم با ظرفیت کامل کار بکنیم. اینا به هر حال خیلی فشرده و کوتاه با توجه به محدودیت وقت
برایند صحبت شما اینه که حالا وضعیت فولاد کشور در وضعیت خوبیه در حال حاضر، درسته؟
بله بله.
این مشکلی بله. که وجود داره. متشکرم از توضیحتون. من یه سوالی هم دارم که درخواست شما و انتظارات شما از نمایندگان آتی مجلس شورای اسلامی چیه در مورد صنعت فولاد؟
ببین به هر حال ما محدودیت ها را داریم، ما زیر ساختامون کمبود داریم، توی راه آهن کمبود داریم برای حمل و نقل از معدن به کارخونه، توی اسکله برای صادرات و محدودیت ظرفیت داریم،
درسته.
توی گاز و برق محدودیت داریم. بالاخره قوانین و مقررات باید به گونه ای باشه که اگر دولت منابع مالی داره خودش بتونه بره این زیر ساختا رو سرمایه گذاری کنه، تامین بکنه.
دلیم.
اگر نداره شرایطی باید مجلس فراهم کنه از طریق وضع قوانین سرمایه گذاری بخش خصوصی که فراخوان بتونن بدن وزارت های دستگاه اجرایی مربوطه، فراخوان بدن سرمایه گذار رو دعوت بکنن به سرمایه‌گذاری انجام بشه و این زیر ساختا و این محدودیت ها برداشته بشه تا بتونه حالا نه در صنعت فولاد، ولی صنعت فولاد به دلیل اینکه صنعت مادر هست اگر را بیفته مثل یه لوکوموتیویست که واگن های متعددی رو دنبال خودش میکشه. باید بیشتر سیاست‌گذاری به سمت توسعه زیر ساختای کشور باشه دیگه.
که اینطور. خیلی متشکرم. پس با تمام این محدودیتایی که شما گفتید، 32 میلیون تن در حال حاضر تولید فولاد داریم و 15 میلیون تن هم به صورت بالقوه که ظرفیت سازی شده زیر ساخت آماده شده، ولی خب تولید انجام نمیشه. سپاسگزاری میکنم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ. شما موفق باشید.
گفتگو کردم با آقای بهرام سبحانی، رئیس انجمن فولاد، در مورد مشکلات صنعت فولاد کشور.